أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة الشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من غرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بعد از اینکه برهان مسئله را اقامه فرمود، توحید و در قبالش کفر، ایمان و در قبال شرک و کفر و نفاق، بهشت و در قبالش جهنم، هدایت و در قبالش ضلالت، اینها را بازگو فرمود، از راه مثل میخواد مسئله روشن‌تر کند. مثل چه مسئله کوچک، چه مسئله متوسط، چه مسئله برجسته، برای تفهیم مطلب سهم تعیین کننده دارد. در اوائل سوره مبارکه بقره این بحث گذشت که خدای سبحان می‌فرماید مثل‌هایی که ما می‌زنیم برای تفهیم است تا هیچ کس بهانه‌ای نداشته باشد. اونا بگن چرا خدا به این امور جزئی مثل می‌زند؟ آیه 26 سوره مبارکه بقره این است: ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها. گاهی خدای سبحان به مگس مثال میزند، گاهی به کلب مثال میزند، گاهی به حمار مثال میزند. میفرماید خدای سبحان حیایی ندارد از اینکه برای تفهیم مطلب به پشه مثل بزند، چه اینکه به مگس مثال بزند. مگر نمیخواهد مطلب را به توده مردم بفهماند؟ مگر نان است که توده مردم اهل تحقیق و حوزه و دانشگاه نیستند؟ بالاخره حوزوی و دانشگاهی و کسانی که اهل تحقیقن کمن، غالب مردم مشغول کار عادی هن. برای اینکه حجت الهی بالغ بشود و درون جان اونها راه پیدا کند، مثل سهم تعیین کننده ای دارد. همون ما گاهی به پشه مثل میزنیم، گاهی به مگس مثل میزنیم، گاهی به کلب مثل میزنیم، گاهی با حمار مثل میزنیم. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. خدا چرا با پشه و مگس و کلب و حمار و اینا مثل میزنند؟ این سخنی که از عرش نازل شده است چرا با این مسائل عادی همراه است؟ فرمان از عرش نازل شده است برای تفهیم توده مردم، برای فهموندن توده مردم، که هیچ کس در روی زمین نباشد که بگوید من این مطلب را نمی فهمم، از راه مثل مطلب را به اونها منتقل میکنم. پس تمثیل برای آن. منتها بین مثل و ممثل خیلی فرق است. حالا ملاحظه فرمایید آثار کلمه طیب کجا؟ آثار درخت ها و حتی درخت های بهشت کجا؟ حالا اون فروغش که بازگو می شود روشن خواهد شد که مثل کلمه طیب بالاتر از بهشت چرسد درختان بهشت است. فرمود ارم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا. این کلمه طیب، منظور از اون کلمه هم اهم از وجود تکمیلیش، وجود اعتباریش، این هم دلپذیر است، هم گوشنواز است، هم تأثیر محاوره خوبی دارد. این که شجره طیب است، شجره طیب هم از نظر منظر طیب است، هم از نظر رائحه طیب است، هم از نظر طعم طیب است، هم از نظر منفعت و برکت طیب است. جهات فراوانی برای طیب بودن این درخت است. اصل این درخت ثابت است، فرعش هم در سماست. مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه در صافی در زید تؤتی اکلها کلهین به از ربها یا اکلها دائم، در زید یکی از این آیات علی ما ببالی دارد مؤمن همین طور است. مؤمن جامعه کمالات علمی و عملی است، میوه های گوناگون میدهد و همیشه هم میوه میدهد. چون که درختان بهشت هم همینطوره، نه تنها اکلها دائم بلکه مأکولات فراوان را هم میدهند. یه بحث در این است که درختای بهشت در تمام حالات میوه میدهند. اون را از آیه سوره مبارکه رد و همچنین از این آیه میشه استفاده کرد. یه وقت است که نه تنها همیشه میوه دهند، همه میوه ها را میدهند. اون یه بیان نورانی است که امام رضا سلام الله علیه در جواب این سوال که پرسید این بهشتی که وجود مبارک آدم سلام الله علیه درش بود، اون درختی را که منهی عنها بود و نباید از اون درخت میخورد، بعضی از روایات دارد گندم است، بعضی روایات دارد انگور است، بعضی روایات دارد خرما است، بعضی روایات دارد که درخت دیگه است. کدوم یکی از این روایات درست است؟ وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه طبق این نقل بود همه این روایات درست است. برای اینکه درخت بهشت نظیر درخت دنیا نیست که اگر انگور بود دیگه سیب و گلابی ندهد. این درخت را که باغبان نکاشته، این درخت خود مؤمن کاشت، برابر با ایمان و اراده او قرص و سبز می شود. او هرچه بخواهد این درخت می دهد. اگر اراده کرد که از این درخت انگور بچیند، انگور می چیند. اگر سیب و گلابی خواست، سیب و گلابی می چیند. پس دو تا کلیت در درخت‌های بهشت است. یکی همگانی، یکی همیشگی. همیشگی یعنی میوه او همیشه است، قطع نمی شود. همگانی یعنی هر میوه را که بهشتی بخواهد او عطا خواهد کرد. مؤمن هم همینطور است. مؤمن وقتی که وجود مبارک عیسی مسیح از خود یاد میکند و جعلنی مبارکن اینما کنتو، اولا این فصلی نیست که مثلا من در بعضی از فصول سال منشأ خیر و برکت باشم، بعضی از فصول سال این چیزی نباشد. این طور نیست. خدای سبحان مرا طرز خلق کرد که در طول سال منشأ برکتم. این یک که همیشگی است. یکی اینکه خیرات فراوانی میدم، نه یه خیر و دو خیر. جعلنی مبارکن اینما کنت، تو هر جا باشم به هر وضعی از من خیر بخواهند، احیای موتا باشد حاضرم، ابرای اکمه و ابرس باشد حاضرم، تنبئه ما تدخرون فی بیوتکم باشد حاضرم، اصلاح جامعه باشد حاضرم. اینا خیرات فراوانی است که یک انسان کامل دارد میدهد. اینطور نیست که فقط یک انسان کامل یک میوه بدهد. اون میوه های هر میوه‌ای که بشریت بخواهد انسان های کامل دارند. فتحصل که انسان کامل معصوم که در حقیقت مسئله اعلای این آیه است، میوه های اونها هم همگانیست، هم همیشگی. یعنی هر نوع میوهی که بخواهید او دارد و همیشه هم دارد. و کسانی که به اینها اقتدا میکنن، اینها رو اسطوره و الگو قرار میدن، در حوزه هستی خودشون هم این دو کلیت رو دارن، هم همگانی هن، هم همیشگی. یعنی یک عالم عادل ربانی چند جور میوه میدهد، همیشه هم همونجور است. علم دارد، اخلاق دارد، فقه دارد، اصول دارد، ادبیات دارد، هر جوری که شما بخواهید دارد و همیشه هم دارد. پس هم چندین میوه میدهد، هم همیشه میوه میدهد. این مال ممثل. مثلش شجره است که اوصافش اینجا ذکر شده. چون در ممثل انسان مؤمن ایمانش راسخ است، علمش راسخ است، و راسخون فی العلم یقولون کذا و کذا، آمنا کلون من عند ربنا، ایمانش راسخ است، علمش راسخ است، این تشبیه شده است به شجره‌ای که اصلش ثابت است. مؤمن اهل عروج است، اهل مناجات است و عده زیادی را هم در سایه خود نگه می‌دارد. تشبیه شده است به درختی که شاخه‌های او خیلی برجسته است و بالاست. و همونطوری که ایمان طبق روایاتی که از وجود مبارک امام رضا به سایر ائمه علیهم السلام رسیده است، تو بیانات نورانی از امیر سلام الله علیه در نهج هم هست که ایمان اعتقاد به قلب است و اقرار به زبان است و عمل به ارکان. شجر طیب هم همینطور است. یه ریشه دارد، عرقی دارد راسخ، اصلی دارد، اون ساقه و تنه ثابت، شاخه‌ای دارد برجسته. این شاخه ها و اون ساقه ها روی اون ریشه استوار است.
عمل صالح و اقرار لسانی رو اون اعتقاد استوار است که شجرت طیبت اصلها ثابتون و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل اینن به اذن ربها. در سوره مبارکه رعد که قبلا گذشت اونجا بحث بهش را به این صورت بازگو میکند. آیه 35 سوره مبارکه رعد اینه: مثل الجنت التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها. میوه‌های درخت بهشت دائمی است، این چنین نیست که گاهی قطع بشود گاهی بروید، نظیر قدر اقواتها فی اربعه ایام، که فصول چهارگانه باید بگذرد تا در هر فصلی یک بار میوه بدهد، از این قبیل نیست، بلکه اکلها دائم. با این تفاوت که در دنیا انسان تا گرسنه نشود لذت چشیدن و خوردن آب زلال و میوه را نمیبرد، ولی در بهشت بدون سبق رنج جوع و آتش لذت خوردن و نوشیدن را میبرد. در دنیا انسان تا گرسنه نشود لذت خوردن را نمیچشد، اگرم بخورد بالا می آورد، هیچ بدش هم بیاد غذا خوردن، غذای روسیری، ولی باید مسبوق به جوع و آتش بشه تا آبی بنوشد یا غذایی بخورد. ولی در بهشت سبق جوع و آتش لازم نیست که آدم رنج گرسنگی و تشنگی رو بچشه تا نوشیدن و خوردن برای او گوارا باشه. میدونه چه موقع غذا بخوره و از چه کوثر آب بنوشه و از نوشیدن لذت میبرد بدون سبق رنج آتش، از خوردن لذت میبرد بدون سبق رنج جو. اکلها دائم یه همچی چیزی است. اونگاه تلک اقبل لدین اتقو و اقبل کافین النار. این تؤتی اکلها کل اینن به ادن ربه ها این قاعد بود. مطلب جالبه که جناب فخر رازی ذکر کرده اینه که تا کنون چهار یا بیش از چهار نوع تیب برای شجره ذکر شد که او طیب المنظر است، طیب الرایحه است، طیب الطعم است، طیب المنفعه است و مانند آن. برکات فراوانی هم که برای میوه های او بود هست. اما بهترین لذتی که ایشون یاد میکند این است که وقتی مؤمن به این امر میرسد، حالا یا در بهشت یا اگر در دنیا نصیبش بشود، به این به اذن ربها که میرسد بالاترین لذت است. این به اذن ربها این رو از دست کی دارد میگیرد؟ این اذن تکوینی است دیگر. یه وقت است که از درخت میچیند، میگد خدا را شکر که درختی آفرید، برکاتی داد، ما را از این را تغذیه کرد. یه وقت از دست میکائیل سلام الله علیه که مجرای رازقیت و مظهر رزق الهی است، از دست او میگیرد. یه وقت است نه، مستقیما به اذن ربها از ذات اقدس اله تلقی میکند. اینجاست که جناب فخر رازی عبارتهای مرحوم بوعلی رو در نمط نهم اشارات نقل میکند که عارف اول مبتلا به تسلیس است، بعد مبتلا به تسنیه، بار سوم به توحید میرسد. اول مبتلا به تسلیس است، خودش رو میبیند، عبادت معرفتش رو میبیند، الله که معروف است میبیند، عارف است و عرفان است و معروف. بعد خودش رها میکند، عرفان را میبیند و معروف را، که اینجا گرفتار تسنیه است. در محدوده تسنیه سخن مرحوم بوعلی اینه: من آثر العرفان لل عرفان فقط غالب الثانی. ای کسی عرفان را، معرفت الله را برای خود معرفت دوست بدارد، به معرفت الله علاقمند باشد، این هنوز تو دار تسنیه است، این به توحید نرسیده. من آثر المعروف فقط خاز لجت الوصول. اگر کسی همونطوری که عارف را رها کرده عرفان را رها بکند، فقط معروف مشهود او باشد، این به دالان ورودی لقاء الهی راه یافته است. اینها عبارت هایی است که مرحوم بوعلی تو نمط نهم اشارات دارد و جناب فخر رازی در زیر این آیه به عنوان قالب از المحققین ازشون نقل میکنند. چون خود فخر رازی اشارات را از بدء تا خصم نقل کرده تا پایان نمد هشتم، هر جا که رسید جهر کرده، اشکال کرده. به تعبیر مرحوم خواجه طوسی رضوان الله علیه فرمود که بعضی از ظرفا گفتم او اشارات و تنبیهات بوعلی را جرح کرده نه شرح، و من آمدم ترمیم بکنم. ولی وقتی به نمد نهم رسید که از عرفانیات اونجا شروع شود، مگد نه قبل از بوعلی نه بعد از بوعلی کسی مسائل عرفان نظری را اینقدر مبوب مدون و منظم ننوشته و اونجا اشکالی هم ندارد، خاضعانه هم که اعترافی دارد. همون عبارت ها را در ذیل این بخش از آیات تو تفسیرش نقل بکند. امدان است که بالاترین لذتی که بهشتی میبرد این است که ببیند به دست کیست و به اذن کیست و از کی دارد تحویل میگیرد. به اذن ربها و یضرب الله الامثال للناس، این ناس دیگه برای همه مردم است، همه در این سهیمن، لعلهم یتذکرون به اون عهد الهی که فعلا یادشون رفته. در قبال این مثل که مثل کلمه طیب بود، مثل کلمه خبیث که شرک و نفاق و الحاد و ایناست دکت میکنند، میفرماد به مثل و کلمت خبیثتین که شجرت خبیثه. شجره طیب اصلها ثابت بود، شجره خبیثه مستأصل است. مستأصل به اون چیزی میگویند که اصلش برانداخته شده، اصلی ندارد، ریشه‌ای ندارد. یعنی درخت را که از ریشه کندن رو زمین افتاده، این مستأصل است، این اصلش گرفته شده. اینا که میگن ما مستأصلیم یعنی ریشه کارمون به هم خورده است. خب اگر چیزی ریشه کن شده، اصل او کنده شده، میگن مستأصل. این شجره‌ای که اجتثاث کرده، جستش رو زمین افتاده، لاشه این درخت رو زمین افتاده، این مستأصل است در برابر شجر مستقر که اصلها ثابت، که شجرتن خبیثتن اجتثت من فوق الارض، قهرن مالها من قرار. توضیح و تبیین است برای او. خب اگر درختی لاشش روی زمین باشد، مستأصل باشد، یعنی بی اصل باشد، قراری نخواهد داشت. این که برید منافق یه زبزبون لا اله الا الله ولا اله الا الله، همینه. در بعضی از تعبیرات قرآنی دارد که فهم فی ریبهم یترددون، اینا اهل شکن، اهل ریبن، در همون حوزه منحوس ریبشون تردد دارن، رفت آمد دارن. تردد اون رد مکرره، راه برون رفت ندارن. یه آدم اعمایی که راه گم شده باشه، در خروج و ورود ندانه، مرتب از دیوار شرقی به دیوار غربی، از دیوار غربی به دیوار شرقی، این رد مکرر رو بهش میگن تردید. اگر بدون راه خروج و برون رفت کجاست، خب رد میشود. ولی چون اعماس راه خروج و برد نیست، برون رفت مقدورش نیست، از دیوار شرقی به دیوار غربی، از دیوار غربی به دیوار شرقی، این رد مکرر رو بهش میگن تردید. این قراری ندارد، آرامی ندارد، میخواهد بیرون بره، راهی هم نداره، جایی رو نمیبینه. فرمود ما لها من قرار. اونگاه فرمود حالا خوب عنایت کنید که ما با چه سرنوشتی روبرو هستیم. فرمود یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت. این مثل شیرین را که شنیدید، همه ما این راه را در پیش داریم. بالاخره تو قبر از ما این مطالبی رو سوال میکنن. حالا گذشته از این که حوادث روز خبر نمی کند، گاهی حادثه پیش می آید که بالاخره محصول عمر انسان معاذ الله یک جا تاراج و هزینه می شود. گذشته از این در قبر از ما مطالبی رو سوال میکنه، از توحید، نبوت، معاد، معارف الهی، ولایت، امامت ائمه علیهم السلام، از همه سوال میکنه. فرمود اگر کسی به منزله شجره طیب بود، اصل ثابتی داشت، روی ایمانش اصفار بود، روز خطر که دیگه کاری از اون ساخته نیست، ماهده داری برزخ این طوره، قبر این طوره. این آیات نازله ده. فرمود اون مقداری که مقدور شما ثابت باشی، بقیه را من تأمین میکنم. یثبت الله الذین آمنوا، تثبیت میکنم. خب فرشتگان از تو بخوان سوال بکنن، من نگرت میدارم. شما بینید هیچ جا اصلا سخن از ضمیر نیست، بانکه همه جا به ضمیر میتونست اکتفا بکنه، سخن از همش از الله بود دیگه. اما یثبت الله یثبت الله یثبت الله خودش احمد رحم کنه، میگه اون روز خطر بالاخره زبان در اختیار منه، من گویا میکنم، از سوال میکنم دیگه. اولی چیزی هم که سوال میکنه از توحید سوال میکنه، امامت سوال میکنه، نبوت سوال میکنه، ولایت سوال میکنه، من زبانت نگه میدارم. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. این حیات دنیا خب میدونید گاهی انسان یه حادثه تلخی پیش میاد، یا امتحانه یا حادثه تلخیه. همه مثل سلمان و ابوذر نیستن که در حوادث تلخ ایمانشون حفظ بکنن. مشکلی پیش میاد، مرضی پیش میاد، زلزله پیش میاد، حوادث تلخی پیش میاد، آبرو در خطره. انسان قدرت تصمیم گیری و فکر ندارد در اون حال خطر. فرمود در دنیا اگر یه همچه حالی پیش بیاد خدا نگرت میداره، در آخرت که اصلا معلوم است با تثبیت الهی باید حل بشه، چون اون روز کسی قدرتی ندارد که. پس برابر این وعده الهی است، یثبت الله الذین آمنوا، این رو بالقول ثابت، حرفی است که لرزان نیست. کجا؟ فی الحیات دنیا. خب حیات دنیا که خود ما مکلفیم که ثابت باشیم که، بله مکلفیم. اما شما دیدید در یه آتش سوزی، در یه انفجار، در یه زلزله، همه یوم یفر المرء من اخیه و امی و ابی، تو حوادث این چنینه دیگه. تو این جنگ که همه من دیدیم اینطور بود، اینطور نیست که همه شرایط در دنیا حالت عادی داشته باشه آدم بتونه خودش حفظ بکنه، اینطور نیست. خب این خاکریزا اینطور بود، جبه ها اینطور بود، جنگ ها بود، امتحان هایی هم که پیش میاد اینطوره. فرمود شما تا اون در شرایط عادی ثابت باشید، در شرایط اضطرار اونجا که آژیر خطر کشیدن من نگرتون میدارم، تو قبر و برزخ من حفظ بکنم. یثبت الله الذین آمنوا، چی تثبیت میکند؟ بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی الاخره. این مشبه به اون مشبه است، این ممثل اون مثل است. اون مثل توتی و کلها کلهینه به ازن ربی ها، اینجا هم این شخص ثابت قدم است، استوار است به تثبیت ربی. در اون مثل نفرمود اون شجره طیب همیشه میوه میدهد منتها به ازن رب، اینجا هم فرمود مردان صالح همیشه پایدارن به تثبیت رب، که این میشه ممثل اون میشه مثل. توتی اکله ها کلهینن، اما نه به ذاتها بل به اذن ربها. اینجا هم یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت، الله تثبیت میکنه. کجا؟ فی الحیات دنیا و فی الاخره. خب بالاخره مجموع زندگی ما دنیا و آخرت دیگه، میشه کلهین. این کلهینی که در مثل آمده در ممثل به صورت دنیا و آخرت آمده دیگه. ما غیر از دنیا و آخرت عالم دیگری که نداریم که. یثبتوست، یثبتو بالقول ثابت که من واسطه است برای یثبتو. خود قول لرزان نیست. اگر کسی در دنیا برابر این آیه عمل کرد، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا، هم خوب حرف زد هم حرف خوب زد، آبروی کسی رو نبود، بی جهت حرف نزد، بی جا حرف نزد، متقن حرف زد. اگر قول سدید داشت خدای سبحان او را بالقول ثابت در دنیا و آخرت حفظ میکنه. پس این میشه ممثل، اون میشه مثل. عمده تطبیق ممثل بر مثل است در اون مبدأ فاعلی. در اونجا توتی اکلها کلهینن به اذن ربها، اینجا هم این شخص ثابت قدم می شود در دنیا و آخرت به تثبیت الهی. یکی از مستحبات وضوء این است که در حال مسح پا انسان این آیه را بخواند که اللهم ثبت قدمی او قدمی علی الصلاه و متزلل فی الاقدام، خدایا من را ثابت قدم نگه بدار. البته راز مسح پا هم تو روایات ملاحظه فرمودی که ائمه علیهم السلام فرمودند حکمت مسح پا اینه که خدایا جایی که نباید می رفتم رفتم، این پایم اشتباه کرده، دارم پا را مسح می کشم، پا را تطهیر می کنم که با پای پاک به پیشگاه تو بیایم. چه اینکه مسح سرم معناش همینه، خدایا خاطره باطل، خیال باطل، فکر عاطل و باطلی که در سر پروروندم دارم مست میکشم، سرم رو تطهیر میکنم که با سر پاک به حضور تو بیایم که از پا تا فرق سر پاک باشم. بالاخره اینا را ائمه علیهم السلام فرمودن در موقع وضو، اینها را در نظر داشته باشید. لیکن دعای مسح پا اینه که اللهم ثبتنی علی الصراط یوم تذل فی الاقدا. خب این مثل با اون مثل هماهنگ است. در برابر اون مثل و کلمت خبیثت که شجرت خبیثت توست این چنین فرمود و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشا. این یفعل الله ما یشا جنبندی دوت جریانه. اونجا که مثل و کلمت خبیثت که شجرت خبیثت توست من فوق الارض در قبارش فبود و یذل الله الظالمین، بیان مفسودی سیدن استاد رضوان ولی دارن که این بیان یه اصل قرآنی است که ایشون در قالب موارد افاضه فرمودن که برکاتی که نصیب انسان می شود محفوف به دو برکت الهی است. هدایت انسان اینطوره، توبه انسان اینطوره، خدمات انسان اینطوره. هر قدم خیری که انسان در می دارد چه علمی چه عملی، این محفوف به دو خیر الهی است، هم مسبوق به فیض الهی است که ذات اقدس اله فیضش نصیب این شخص شده، این شخص راه افتاد به کار خیر انجام داد، و هم ملحوق به فیض الهی است که خدای سبحان این کار خیر را از او قبول میکند بر اساس من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها چندین برابر پاداش میدهد. هر کار خیری که از انسان صادر میشود هم مسبوق به عنایت الهی است، هم ملحوق به عنایت الهی. نه بدون عنایت الهی کاری از پیش می رود بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله، نه اینکه ذات اقدس اله کار خیر کسی را ضایع می کند. هر کار خیر انسان انجام بدهد پاداش می دهد. پس بنابراین کار خیری که از انسان صادر می شود هم مسبوق به رحمت است، هم ملحوق به رحمت، میشه محفوف به رحمت. اما زلالت این چنین نیست. زلالت گاهی بدون دو حاشیه است و همیشه هم بدون یک حاشیه. بیان ذالک اینه، زلالت ابتدایی نیست که خدای سبحان معاذالله کسی رو گمراه بکنه ابتداعا، بلکه عقل و فطرت از درون، وحی و نبوت از بیرون راه را به عنوان هدایت طریق به انسان نشون داد. پس زلالت مستقیما مال خود انسان است ولا غیر، مسبوق به ازلال الهی نیست. انسان خودش گاهی کجده ها می رود، پس سابقه ازلال ندارد. یک، گاهی در اثر دعای پدر، مادر، دوستان، علل و عوامل دیگر ذات اقدس اله این کجروی او را نمی گیرد، او را عفو می کند، با علل و اسباب فراوانی دستش می گیرد، به راه می آورد که دیگر به این زلالت و کجروی او کیفر تلخ نمی دهد. و این کم کم فراموش می شود، محو می شود. یمحو الله ما یشاء. گاهی که نه، این شخص این چنین نیست، لائق گذشت نیست، این زلالت او ملحوق به ازلال کیفری است. یعنی اگر کسی عالما آمدن کجراها رفته است و ذات اقدس اله توبه را فراسوی او نصب کرد که این توبه کند، عالمن آمدن نبذو کتاب الله و را ظهورم اهل توبه نبود، از اون بعد خدا ازلال میکند. ازلالم بارها مرازه فرمودید، امر وجودی نیست، هیچ چیزی نیست به نام زلالت که خدا بود بدهد. از این بعد خدا او را به حال خودش رها میکند، یعنی اون توفیقی که میداد نمیدهد، اون هدایتی که میداد نمیدهد، اون رفیق خوبی که نصیب او میکرد نمی کند، اون مجلس خوبی که نصیب او میکرد دیگه نمی کند، او رو به حال خودش رها میکند. تعبیر لطیف اول سوره مبارکه فاتحه این است که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک و ما یمسک فلا مرسله. دری را که خدای سبحان به عنوان در رحمت باز کند هیچ که نمی تونه ببنده، و اگر دری را بروی کسی باز، هیچ کسی نمیتونه باز بکنه. این در بستن یه امر عدمی است، چیزی به نام وجودی نیست، نمیگذارد فیض به این شخص برسد، این رو به حال خودش رها میکند. این همون الهی لا تکل الی نفسی طرف عینین ابدا همینه. فتحصل که جمیع برکاتی که از ما هست هم مسبوق به هدایت و عنایت الهی است، هم ملحوق. اما تجربی ما اصلا مسبوق به اذلال الهی نیست، از خود ماست. نظیر اون که در سوره مبارکه صف آمده فرمود فلما ما زاغو از آقد به قلوب هم، اینا تجربی داشتن، بیراه رفتن، ما هم اینا رو گرفتیم. گرفتیم یعنی فیض را به اینها ندادیم. گاهی خدای سبحان به این تجربی کیفر میدهد، گاهی نمیدهد. رضا فرمود و یفعل الله ما یشا، که مشیت او هم حکیمانه است. الحمدلله رب العالمین.